الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 529 روز شنبه مورخ 27/10/93.
با همین اشاره کردیم بهش دیگه. ببینید اگه قاعدیت بخواد جادی بشه، قاعدیت یک امر عقلاییه، در بحث قاعدیت باید بررسی بشه. برخی از موارد قاعدیت ما ممکنه نص خواستم برش اقامه کنیم، اما مواردی که نص خاصی برش اقامه نمیشود قاعده عقلاییست. قاعده عقلاییست یعنی ابتناش بر سیره عقلاست. اگه ابتنا بر سیره عقلا باشه قدر متیقن داره. حد اقل در این موردی که ما گفتیم که یک کسیه که بناش اینه که از این امور استفاده میکنه، گاهی هم یه مال حلالی مثلا ممکنه دستش برسه. اگر این علم اجمالی باشد، اگه این علم اجمالی باشه به این شکل، ما خدمت آقای خویی عرض میکنیم میتونید قاعده یاد جاری کنید. خوب دقت کنید ببینید، ما ممکنه خودمون اگه موارد اینجوری تفسیر بشه با اطلاق توقیع یه جوری کارش بکنیم. خودمون جدا میخوام با آقای خویی عرض کنیم که شما که میگید اینجا قاعده یاد جاری میشود و اون توقیع هم قبول ندارید، اینجا با تفسیر بدید. نه خیر، دارم میگن مطلقا. ببینید تصویر میکنن این صورت رو، مثل الفقه جلد اول رو ببینید، تصویر میکنن این صورت رو. اگر شبهه محصوره باشد، قسمتی از محل ابتلا خارج باشد، نه توقیع داریم، علم اجمالی هم در جای خودش منجز باید احتیاط کرد، ولی معذالک یجوز و تصرف مطلقا. و الا اون نگاه اگه بود میخواستن تفصیل بدن. کدوم قرینه؟ کجا؟ سیدن عبدا محل ابتلاء این، اونم از مسائلی است که عمده و محل ابتلاء موردم داره. ایشون باید تفصیل، خب باید تفصیل بدن. اصلا اینجوری نیست. اصلا توجه به نظر من به تفصیل نیست. یعنی میگم قاعدیت جاری مطلقا. جایی این تفصیل است، اون اشکال اول بجاست. اثر شرعیه محل ابتلا بودن، یعنی یک اثر شرعی براش درست کرد. ببینید مرحوم آقای خویی نگاهشون این است، نسبت به اون پولی که در دست خود ما چیست، قاعدیت برای من اثر نداره. در چی اثر نداره؟ برای که تصرف من حرامه. کن نهای خویی فکر فرموده اند، اگه درست فهمیده باشیم، که فقط اثر قاعدیت مجوز برای تصرف من است. همچه نگاهی این نیست. هر اثر شرعی باشه اصل و عماره جاری میشود. و اخبار اثر شرعی است، در جای خودشون هم در جای خودشون میشون قبول دارن اثر شرعی است. بزا اثر شرعی است، اگه اثر شرعی است باید جاری بشود. اگه جاری شد دیگه در عدل علم اجمالی است، مخالفت با معلوم و بالاجمال میشه، ساقط میشه قاعده.
ولی اگر اثر
شرعی هست دیگه، به روشنی هست اثر شرعی. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتم ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در ذیل مسئله پنجم از مسائل حج استحبابی، حضرت امام فرمودند یجوز الحج بالمشتبه کجوائز الزلمه مع عدم العلم به حرمته. برای توضیح این جمله و تبیین مبانی او عرض کردیم که حج با مال مشتبه صوری دارد. صورت اولین بود که صرفاً شبه است و علم نه تفصیلاً نه اجمالاً به این که معطی مال حرام دارد علم ندارد. عرض شد تصرف جایز است، ادلش هم ذکر شد. صورت دومین بود که علم اجمالی دارد که در مال معتی مال حرام است. میدونه این آقایی که هدیه برش آورده، کادوی منزل آورده، این آقایی که ماشین منو خریده پول به ام داده، منزل رو خریده پول به ام داده، رشوه میگیر. اینجا عرض شد مسئله فروز و صور و فروعاتی داره. تارتن شبه غیر محصور است. میدونه یا این پولی که کادوی منزل آورده، یا پولی که برای خونش یخچال خریده، یا پولی که فریزر خریده، یا پولی که در شمال یه ویلا خریده، یا پولی که برای دخترش طلا خریده، برای پسرش چی خریده، یکی از این پولها حرامه، رشوه است. اطراف شبه غیر محصوره، تصرف جایز است. فرض دوم این بود که شبه محصوره است بعض الاطراف از محل ابتلا خارج است. اجمالاً میدونه یا این پولی که کادو آورده یا طلایی که برای خانمش خریده یکیش رشوه است. باز در این فرضم توضیحات مبسوط دادیم. به نظر ما اصل مجوز جاری میشه، تصرف او در این مالی که بهش داده شده بلا اشکال است. فرض سوم اینجا تصویر می شود که جلسات قبل اشاره کردیم، گفتیم ممکنه کم مورد ابتلا باشه، ولی خب فرض مهمی است که شبه محصوره همه اطراف محل ابتلاست، علم اجمالی داره، فیه الحرام است. مثال زدیم، پدری 5 میلیون به پسرش هبه میکنه یا همه اموالش اینه به پسر میده یا نه 5 میلیون به پسرش میبخش یا منزل از پسرش میخره در مقابل 5 میلیون تومان به پسرش پرداخت میکنه معطاله یقین داره قسمتی از همین مال که فرزند گرفته است معطاله گرفته است حرام است. همه اطراف محل ابتلا 5 میلیون دستشه، علم اجمالی هم داره قسمتی از همین مال حرام است. اینجا چه کن؟ ما این صورت قبلا اشاره کردیم، گفتیم تحلیل کنید ببینید این صورت با فرض مثلا مال حلال مختلطه به حرام چجور میشه. دیگه جوابی نگفتیم، اینجا اینم بعضی از دوستانم میگفتن اشاره بشه، این صورتم نگذریم ازش. عرض میکنیم که خصوص این فرض رو در مباحث خمس مورد هفتم از مواردی که خمس در او واجب است، مال حلال مختلط به حرام، ما به تفصیل تمام در سالهای گذشته بررسی کرد. خیلی مختصر اشاره میکنیم اون بحثایی که اونجا شده، بحثای بسیار مهم مبتلا بهی بوده، خیلی مفصل ما وارد شدیم دیگه، چیزی فروگذار نشد، مقارنه کردیم خیلی با انظار محققین موجود قدما، بحث خیلی مستوفا اونجا مطرح شده بود. الان تاریخشم نمیدونم، اگر خاطر دوستان وقت باشه تاریخشم بگن. اینجا ما اشاره کنیم حالا برخی از فروعاتشو بگذاریم دیگه از این صورت. هم اونجا عرض کرده بودیم پس از طی مقدماتی که چند فرع برای این فرض متصور است. فرع اولین است که معطاله نمقدار حرام رو به تفصیل می داند و نه صاحب این مال رو، که بسیاری از موارد محل ابتلا اینجاست. یقین داره معطی رشوه می گرفته است، در همین پولیم که به من داده از اون مال رشوه هست. اما رشوه چقدره و از چه کسی رشوه گرفته است نمیدون. اینجا ما بررسی تفصیلی کردیم که بین فقها حداقل دو قول است. یکی این که خمس این مال رو به ارباب خمس پرداخت کنه، بقیه برش حلال است. نه مقدار رو میدونه نه مالک رو میدونه. قول دوم این بود که اینجا مقدار خمس رو یا اگه حد اقل حرام میدونه چقدر است، اون مقدار رو صدقه بده به عنوان مال مجهول المالک و در بقیه تصرف کن، که قول دوم محقق اردبیلی صاحب مدارک محقق سبزواری بود. ادله دو قول به تفصیل بررسی شد. روایات رو بررسی کردیم، بحثای سندی مفصلی اینجا داشتیم، به این نتیجه رسیدیم در این فرع قول اول منتخب است. طبق روایات معتبر مال بدین گونه خمسش بر باب خمس پرداخت میشه و در بقیه تصرف میکنه. وقت شبهاتی بود از این روایات احراز شده احراز نشده، صاحب مدارک شبهه داشتن، محقق سبزواری شبهاتی داشتن، اینجا دوتا روایته، آیا قدما طبقی دو روایت فتوا دادن ندادن، لا عین ولا عثر از این روایت در کتب قدما ما بررسی کردیم، شیخ مفید رو بعد از شیخ مفید رو توضیحات مبسوطی اینجا مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این فرع اول که خیلی مهمه و در حقیقت میشه گفت در این مورد ما همین فرع خیلی مهمه که نه مقدار رو میدونه و نه مالک رو میدونه، طبق روایات معتبر بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم. فرع دوم یه دیگه به مناسبت اینا رو اشاره میکنیم این است که مقدار حرام معلوم است ولیکن مالک مجهول جهل به مالک دو فرض داره، تارتن مردد است بین افراد محصور و تارتن مردد است بین افراد غیر محصور. پولی که پدر به فرزندش داده است، فرزند میدونه 1,000,000 از این پول رشوه است، سرقت دزدی است. رشوه و سرقت هم از 3 نفر است، از یکی از این 3 نفر، یکی از این 5 نفر مثلا. در ارث خیلی اتفاق میفته، برادر ارث خواهر رو بالا میکشه، برادر ارث برادر رو بالا میکشه، ارث 2-3 نفر رو بالا میکشه. بلطائف الهی تو مردم خیلی گاهی میبینید اونو نفرین میکنه که ارث مال برادرم خود، اون با اون دعوا دارن با مردم، بالاخره این مال به نحوی به این بچه یه ها میرسه، میبینه بین او خواهر برادرها، بین عمه و خاله ها و عموها دعوا بوده که ارث تو خوردی چنین، بالاخره اطمینان پیدا میکنه که پدرش بالا کشیده بوده ارث یکی از این چند نفر رو. مثلا دقت کنید، در این فرض ما توضیح دادیم اگر مالک محصور و مردد است بین افراد محدود، شبه محصور است، اینجا چه کنه این فرد؟ فرض این است که تردید را هم نمیتونه برطرف کنه، ولی اگه میتونست بره استفسار کنه، تحقیق کنه، بررسی کنه، به یه نتیجه برسه که خوب جای بحثی نیست، ولی میدونه تا اینو بگه هر چهار نفر میشن مدعی، هر کدوم میگن آقا بله مال ما بوده است، مثلا نمیتونه تردید رو برطرف کنه. اینجا اشاره کردیم که چند نظریه مطرح است. یک، واجب است به مقدار حرام که معلوم است به هر یک از این افراد مشتبه پرداخت کنه. یعنی واجب راضیشون کنه ولو به این که مقدار حرام رو بر کدام مستقلن بره پرداخت کنه. یه میلیون هم بهش دایره بین پنج را ماله، این هم راضی نمیشن، هر کدوم هم میگن بله آقا مال ما بوده خورده ای پولو. مثلا اینجا واجب راضیشون کنه ولو به این که بره بر کدوم یه میلیون تومن بده تا راضی میشه. یک نظریه بود. بله بله دیگه، همه رو باید تقدیم کنه دیگه. و برهان هم قوی بود در طبق این نظریه، میگفتن علم اجمالی مگه در اطراف منجز نیست؟ مگه در علم اجمالی منجز احتیاط واجب نیست؟ اگه کسی اجمالا میدونه یه نماز ازش قضا شده، یا نماز صبح، یا نماز ظهر، یا یک نماز دو رکعتی، یا سه رکعتی، یا چهار رکعتی، چی میگید شما؟ نمیگید یه جبل احتیاط؟ باید احتیاط کنه، سه تا نماز بخونه. اینجا علم اجمالی منجز است، میدونه یه میلیون تومن از یکی از این پنجتا مالک دست اینه، کدومه نمیتونه احراز کنه، نمیتونه افراز کنه، نمیتونه بفهمه. علم اجمالی شبه محصوره در اطراف منجز، یجب الاحتیاط. این یک نظریه. نظریه دوم این است که این مال در حکم مجهول المالک است، به جای این که پول رو به این مالکین بده یجب علیه صدقه از طرف مالک، پول رو از طرف مالک بره صدقه. نم نظریه دوم، اینا قائل هم داره، اونجا اشاره کردیم، بحث کردیم. نظریه سوم، تشخیص مالک به قرعه است. قرعه بندازه به نام هر مالک، افتاد پول رو بره بوتر. نظریه چهارم، یوزع مقدار الحرام بین الافراد. یه میلیون تومان بین سه نفره، بین چهار نفره، بینشون توزیع کنه. سهم مساوی به هر کدوم از اینا بده، میخواد راضی بشن میخواد راضی نشن، این وظیفش ادا میشه. اقرار رو بررسی کردیم، نظریات قدما متأخرین رو، مدرسه نجف و مرحومای گلپایگانی می‌فرمودن احمد احتمال اول است. عمل به علم اجمالی، تنجیز علم اجمالی، وجوب احتیاط. مرحوم نراقی عبارتشون رو نقل کردیم، فرمودن اجود و حل اوسط. اوسط در عبارت ایشون یعنی در حکم مجهول المالک است. خب بررسی کردیم، گفتیم ابتدا باید ببینیم علم اجمالی منجزه یا نه. اگه تنجیز علم اجمالی باقی بمانه، مانع در کار نباشه، احتیاط لازم، و الا احتیاط لازم نیست. ما بررسی کردیم، اینجا کلماتی از المرتقا نقل کردیم، تلمیز محقق شهید صدر حفظه الله تو کتاب خمسشون مطالبی داشتن آوردیم، بحث کردیم، نقل کردیم، و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که باید منجر به قرعه بشه برای تشخیص مانک. نه بررسی شد دیگه، فقط اشاره میکنیم اینجا. بله؟ نه دیگه، اگه علم اجمالی منجز باشه که یجب الاحتیاط که نوبت به قرآن میرسه. ابدا نظر یکی نیست. ما نمیگیم احوت قول اوله، چون میگن احوت قول اوله، ما میگیم نخه، اصلا تنجز علم اجمالی اینجا نیست. وقت بحث کردیم لازرر جلوش میگیره، لاحرج جلوش میگیره، بحثای مفیدی نسبت به لازرر اینجا داشتیم، به این نتیجه رسیدیم علم اجمالی منجز نیست. خب علم اجمالی که منجز نبود، احتیاط که واجب نبود، حالا چیکار کنه بعد؟ اگه احتیاط واجب نبود، یوزع بینهم، یک احتمال اولا، یقرع یک احتماله، در حکم مجهول المالک از صدقه بده از طرف مالک، اینم یه احتماله. یه مرحله علم اجمالی را از تنجز خارج کردیم، حالا که از تنجز خارج شد، احتمالات دیگه کدوم یکی؟ همه رو بررسی کردیم، موازنه کردیم، گفتیم قرعه. فرض دوم این بود که مقدار حرام معلوم، مالک مشتبه است، افراد غیر محصوره است. میدونه این پدر تو شهرداری بوده، نمیخوای ما به کارمندای شهرداری خدای نکرده یک چیزی بگیم که باز به تریش قباشون بر بخورن. نه همشون الحمدلله انشاءالله عادل هست، ولی این پسر میدونه که این پدر حقوقش معلوم بوده، این حقوق و با این وسائل زندگی که تهیه کرده اینا با هم نمیخوره. سر و سر پدر رو میدانسته، میدانسته پدر از مجموعه پرونده هایی که این شهر تشکیل شده رشوه گرفته. حالا از کی، از کدوم یکی نمیدونه، شبه غیر محصور هست. مثل ارث نیست که بدون ارث اما و خاله ایره پدرش خورده، مثلا اطراف شبه غیر محصوره، مقدار معلوم مثلا، ولی مالک، این که مالکی پول رشوه کی بوده بره بهش بده، اطراف شبه غیر محصوره است. اینجا اشاره کردیم که برخی از فقها مثل صاحب حدائق میفرماین خمس مال خارج بشه، در باب خمس داده بشه، بقیهش حلال، چه بدانه مقدار مال حرام بیش از خمسه، چه بدانه کمتر از خمسه، چه بدونه مساوی با خمسه.
Thank you. معلومه.
چرا؟ با این که مقدار معلومه صاحب حدایق میگه خوب بله.
اگه
بتونیم
مثلا کمتر از مقدار حرام هست خمسه؟
باز خمسه. اگه بدونه مقدار حرام دو برابر خمسه، چون مالک مجهوله، مالک مجهوله، صاحب حدایق میفرماید اطلاقات روایاتی که در مال مختلط به حرام خمسه است اینجا رو میگیره، لذا فقط خمس واجبه، بیش از خمس واجب نیست. وقت ما اینجا باز مفصل بررسی کردیم روایات اطلاق داره یا نداره، آیا ذریعه و وسیله برای حرام میشود برای فرد یا نمیشود، بنابراین یه فردی اموال حرام رو میگیره با مال حلالش مخلوط میکنه، از مالکای مختلف شبه غیر منصوره بین ملاک درست میکنه، مقدار حرام معلوم، مالکا مجهول. فرض کنید 50 میلیون پول میگذاره، 40 میلیونش حرامه، 45 میلیونش حرامه، 5 میلیونش حلال، مالکا مجهول است طبق نظریه صاحب حدایق فی الخبز، فقط به مقدار یه پنجم بده بقیهش حلال روشه جانش بخون. گفتیم قرینه لبیه داریم که روایت اطلاق نداره، بررسی کردیم این نظر رو رد کردیم، یک نظر بود بالاخره. نظر دوم این بود که به مقدار معلوم، به مقدار معلوم الحرام از طرف مالک صدقه داده بشه به عنوان مشغول المالک. نظریه سوم به مقدار حرام به ارباب خمس داده بشه، که مرحوم محقق همدانی یا آقا رضا همدانی در کتاب الخمس انتخاب کرده بودن. ما در این فرض بعد از توضیحات مبسوط رد ادله اقوال مختلف به این نتیجه رسیدیم به مقدار مال حرام که معلوم است از طرف مالک صدقه داده بشه، نه این پول متعلق ارباب و خمس، نه اون روایاتی که مال مختلط مال حلال مختلط به حرام فی الخمس اینجا رو شامل می شود، این مال مجهول المالکه. روایات ادله مفصل بررسی کردیم، گفتیم اینجا خمس معنا نداره، اینجا باید صدقه داده بشه از طرف مالک. به مناسبت بحث مبسوط اینجا مطرح شد، آیا در صدقه از طرف مالک در مال مجهول المالک اجازه حاکم شرع واجب است یا نه واجب نیست؟ باز مبسوط بررسی کردیم اقوال مختلفی رو اینجا اشاره کردیم، کمی از علما مثل مدرسه نجف مرحوم های خویی اجازه حاکم شهر و فتوان، جمعی از علما مثل حضرت امام به احتیاط وجوبی لازم می دانستن، به تفصیل انظار بررسی شد، به این نتیجه رسیدیم از ادله لزوم اجازه استفاده نمیشه، نه فتوان و نه حتی احتیاط وجوبی. بله الاحتیاطو حسنون علا کل حال، گفتیم ممکنه کسی بگه احبت استحبابی اجازه گرفتن از حاکم شرط است، به الا لازم نیست. خب اینم تقریبا میشه گفت مخالفت با مشهور کردیم اینجا، ولی خیلی مفصل دیگه دوستان اگه دستشون هست ببینن مفصل بحث و وارد شدیم، ریز کاری های ادله رو بیان کردیم، روایاتی که در این معنا بود آوردیم، اطلاقات، حرفای امام، برای چه امام اینجا اینجور میگن، کلان جا اینجور میگن، جمعش چجوریه، چرا امام بایی که ادله خیلی به نظرشون قویست احتیاط وجوبی میگن، اینا همه رو تحلیل کردیم، بررسی کردیم، به این نتیجه رسیم. فرع سوم این بود که مالک معلوم است مقدار مجهول است. فرزند میدونه پسرش، پدرش ارث خواهرش رو بالا کشید، حالا این پولایی که به دست این پسر رسیده ارث عمش توی پولا هست، مطمئنه مالک معلومه مقدار مجهوله، اما چقدر نمیتونه. خب اینجا باز بررسی کردیم ما فروضی داره حضرت امام، فرموده بودن تخلص منه به صلح، راهی جز صلح نداره. اینجا گفتیم ظاهر عبارت شیخ در مکاسب، ظاهر عبارت صریح عبارت شیخ در مکاسب، ظاهر عبارت صاحب جواهر اینه که وجوب تخلص به صلح هست، یعنی باید دنبال مصالحه رو پیش بگیره. گفتیم مرحوم سید صاحب و عروه عبارتشون متفاوته، میفرماید از صلح انتراز یا اگر راضی شدن صلح، وجوب صلح نه. گفتیم اینجا علامه در تذکره میفرماید وجوب دفع خمس به مالک معلوم، مالک معلوم مقدار مجهوله، میدونه ارث عمش و پدرش بالا کشیده خورده، مالک معلوم مقدار مجهول، خمس مال دستش که علم اجمالی داره درش حرام به عمش بده، تمام شد. هم نظریه علامه در تذکره بود. ما بررسی کردیم، فروضی ذکر کردیم، تارتن دوران امر بین اقل و اکثر است، تارتن دوران امر بین متباینین است، مرتن عمل حرام غصب به دست خود این فرد انجام شده، خود این پدر میخواد مکه بره، علم اجمالی داره در این اموالی که میخواد در راه حج صرف کنه مقداری حق خواهرش هست و خودش غصب کرده است، تارتن خودش میخواد وظیفه خودش بدونه چکار کنه. مرت اخرى مال به دست دیگری رسیده است غیر از غاصب، او میخواد وظیفش رو تشخیص بده چه کنه، فروض مختلف و ادله مختلفی رو اینجا بررسی کردیم، دیگه وارد شدن به این موارد نمیشه، باید خیلی به تفصیل اینا رو مبانی رو ذکر کرد و انشاءالله مراجعه میکنید اون بحث رو. هازا تمام الکلام در صورت دوم و فروزش، صورت سوم این است که علم تفصیلی دارد به مقدار حرام، از مباحث امروز معلوم شد اگه علم تفصیلی به مقدار حرام داره، مالک معلومه به تفصیل باید بهش بده، مالک معلومه به اجمال حکمش چیه، مالک شبهه محصوره از حکمش چیه، اینا هم اشاره شد. با ذکر این نکته مسئله پنجم در حج استحبابی تمام میشه. مسئله ششم و هفتم مطلب قابل بررسی نداره، قبلا اشاره شده، فردا فقط اشاره میکنیم، مطالعه کنید، وارد میشیم بحث جدید بسیار مبتلا به اقسام عمره و خصوصیاتی که در بحث عمره است که مسائل مبتلا به خواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.